بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين بايس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الصلاة خول می گریم کاشکی به عالم تا چشم کار میکرد، جان بود آدم اون را قربان یار میکرد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی دارید. در روایت شریف دارد، روایتی که علامه بزرگوار مجلسی علی الله مقامه در کتاب شریف بهار الاموال جلد 44 صفحه 196 نقل می کند: ان اعرابیا جاء الى الحسین بن علی، مرد عربی آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، فقال یا ابن رسول الله قد ومنت دیتن کامله، گفت من ضمانت کردم دیه کامله ای را پرداخت کنم، و عجزت عن ادائه، از ادای اون دیه کامل عاجزم، یعنی توان مالی ندارم دیه را پرداخت کنم. فقلت فی نفسی، به خودم گفتم اسأل اکرم الناس، سوال میکنم از کریم ترین انسان ها، و ما رأیت اکرم الناس من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و کریمتر از اهل بیت رسول خدا کسی را ندیدم، لذا به شما مراجعه کردم. فقال الحسین علیه السلام، حضرت فرمودند یا اخ العرب، ای برادر عربم، اسألک عن ثلاث، از تو سؤال میکنم از سه مطلب، فإن اجبت عن الکل اعطیتک الکل، اگر همه سؤال را سه سؤال را جواب دادی همه دیه کامل را به تو می دهم. در بعضی نسخ روایات دیگر اغیر دیدم که فرمودن اگر یک سؤال را جواب دادی یک سوم را پرداخت می کنم، اگر دو سؤال را جواب دادی دو سوم را، اگر همه را پاسخ دادی همه را. فقال العربی یا ابن رسول الله امثلک یسأل عن مثلی، و پسر رسول خدا آیا مثل شمایی که دریای علم است مثلا از آدمی مثل من سوال میکند، و انت من اهل العلم و شرف، حسین جان تو از اهل علم و شرفی، تو از من سوال میکنی؟ فقال الحسین علیه السلام بلا، حضرت فرمودن بله، سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سمعت جدی رسول الله یقول، شنیدم جدم پیغمبر می فرمود المعروف به قدر المعرفه، نیکی و احسان باید به اندازه شناخت و معرفت باشد، به اندازه معرفتت بهت عطا میکنم. فقال العربی، مرد عرب عرض کرد سل اما بده علک، هر چه میخواهی بپرسی بپرس. فإن عجبت و الا تعلمت منك، اگر پاسخ گفتم که خب، اگرم نگفتم از تو حسین جان سوال جوابها را میآموزم. فقال الحسین علیه السلام ای الاعمال افضل، فرمودن ای مرد عرب افضل اعمال چیست؟ فقال الاعرابی الایمان بالله، گفت افضل اعمال ایمان به خدای تبارک و تعالی است. سرمایه وجودی انسان که میتواند با خود ببرد همان ایمان است، الایمان بالله. ایمان در روایات دارد سه مرحله دارد. اول می‌فرمایند معرفت بالقلب، روایتی است از مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است که حضرت می‌فرماید الایمان معرفت بالقلب، معرفت قلبی به عالم غیب، به حضرت حق جل و علا. دوم و اقرار باللسان، اقرار کردن به لسان، گفتن لا اله الا الله و معرفت یافتن که خدایی نیست جز خدای یکتا. سوم و عمل بالارکان، عمل کردن به ارکان دین. بعضی ها میگویند به زبان که میگوییم کفایت میکند، ازا در قرآن داره یا ایها الذین آمنو آمنو بالله، یه اهل ایمان، ایمان بیارید به خدا. یعنی چه؟ پس اون خطاب اول به کیه؟ یا ایها الذین آمنو آمنو بالله، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمانی که لقلقه زبان است، آمنو بالله، ایمان حقیقی به خدای تبارک و تعالی بیاورید. لذا در روایت دیگر از وجود اقدس مولاست امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود ال ایمان و ال عمل تو امان و رفیقان، ایمان و عمل با همن، دو تا رفیقن، لا یفترقان، از همدیگر جدا نمیشوند. لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه، هیچ کدوم بدون رفیقش قبول نمی شود، خدا قبول نمی کند. عمل انجام بدی جهت الهی نداشته باشد، خدا نمی پذیرد. خیلی ها هستن کار خیر می کنن اما با خدا کار ندارن، ایمان ندارن، خدا از اینها عمل خیرشون رو نمی پذیرد. باید ایمان و عمل تو امان باشد. لذا هر کجا میبینید در آیات شریف قرآن فرماید که الذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان تجلیش و حقیقتش عمل صالح است. مثل این آیات شریفه که فرماید که یقیمون الصلاه و یؤتون الزکات، نوع مردم ممکنه صلاتشون رو به جا بیارن اما زکات پرداخت نمی کنن، اینا توامانه. حضرت رضا علیه السلام فرماید اگر کسی نماز بخواند زکات ندهد نمازش رو هم نمی پذیرد. و انفاقهای مالی دلیل بر ایمان است. یه از بزرگان می فرمودن که نماز و روزه و اینها چون هزینه داره خیلی ها به جا میارن، اما چون خمس هزینه مالی داره و زکات هزینه مالی داره به جا نمیارن. الان اگر زکات در اجتماع پرداخت بشه، این کشاورزای ما نوعا زکات نمیدن، اگر زکات پرداخت بشه همه فقرا غنی میشن، کشمش، جو، گندم، این گندم این کلام برداشته میشه، ایران از نظر گندم خودکفاست، اگر پرداخت بشه زکات گوسفند پرداخت بشه. خونه یکی از مراجع ازام چند سال پیش رفته بودم، دم صدای گوسفند میاد، چند تا بربر میکردن، گفتم آقا شما گوسفند نگه دارید؟ فرمودن نه، از فلان دوستا کشاورزا زکاتشون رو آوردن، چند تا گوسفند اینجا بستن که ذبح کنم بدم به فقرا. زکات داده نمیشه، با مسائلش هم مردم آشنا نیستن. استان خوزستان چقدر خرما داره، خرما به این زکات تعلق میگیره. چند نفر شما در خوزستان سراغ داره که زکات فده باشه؟ زکات پرداخت نمیشه. لذا ایمان و عمل صالح. امیرالمومنین فرماید توامان اینا با همن، رفیقان، رفیقان لا یفترقان، از همدیگه جدا نمیشن. لا یقبل الله احدهما الا بصاحبه، خدا هیچ کدومو بدون اون یکی قبول نمی کند. خیلی ها عمل صالح انجام میدن چون با خدا کار ندارن، جهت الهی ندارن، ازشون پذیرفته نمی شود. خیلی ها جهت الهی دارن، اقرار به لسان دارن، موحد هست، لا اله الا الله میگه، اما عمل صالح انجام نمی دهد. پس اینا با هم دیگه توامان هستن. غلامی اومد محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، به حضرت عرض کرد یا رسول الله از علم خدا برام بگو. فرمود بدان خدا در جمیع حالات تو را میبینه. صدا زد وا فضیحتا یا رسول الله، اون لحظه ایم که داشتم گناه می کردم خدا مرا دید. فرمودن بله، خدا در همه حالات ناظر حال توست. یه صیحه ای زد افتاد روی زمین. اصحاب فکر کردن این بنده خدا مثلا غش کرده، مدهوش. وقت اومدن بالای سرش دیدن جان داده. حضرت به اصحاب فرمود دلش از ایمان خبر داشت که وقتی متوجه شد خالق او در حال گناه او را دید، مرد از فضاحت خجالت این که در محضر خدای عالم گناه کرده. اگر کسی واقعا ایمان به خدا داشته باشد، در محضر او معصیت نمی کند. در حالات مقدس اردبیلی رضوان الله علیه نقل میکنند که سالهای متمادی از عمرشو چهار زانو میخوابید، دو پاهاش هم دراز نمیکرد. وقت سال کردن فرموده بود من خجالت میکشم در محضر خدای عالم پاهامو دراز کنم و بخوابم. اون کسانی که دائم الحضور بودن، خود رو در محضر حضرت حق جل و علا میدیدن، خجالت میکشیدن پای خود را دراز کنن، چه برسد که در محضر خدای عالم معصیت کنند و نافرمانی کنند. ابی عبدالله الحسین ارواح نافدا سؤال دوم را مطرح فرمودند از این مرد عرب. فرمودند که فمن نجات من الهلکه، نجات از هلاکت در چیست؟ فقال العرابیو الثقت بالله. مرد عرب گفت اطمینان و اعتماد به خدا. تمام گرفتاری های ما برمیگردد از عدم اعتماد به حضرت حق جل و علا. مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی رضوان الله علیه که ساکن مشهد بودند، می فرمودن اگر یک صندوق پر از جواهرات نزد من باشد، من اعتمادم به خدا بیشتر است تا به اون صندوق جواهراتی که تو اتاق ملک من باشد. صندوق جواهر رو ممکن است دزد ببرد، اما خزائن حضرت حق جل و علا خالی شدنی نیست. اجتماع ما از عدم توکل، عدم اعتماد به خدا رنج میبرد. اگر کسی از ثقت و بالله داشته باشد، باور کند این آیه رو، و ما من دابت الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیز الا این که روزیش با حضرت حق جل و علا است. بپذیرد. باید تفکر کرد. ببینید در دورانهای مختلف عمر ما خدا به ما روزیهای مختلف مرحمت میکنه. بچه شیرخواره که به دنیا میاد دندون که نداره، که دندان نداره چیزی بخوره، فقط باید چیز ملینی باشه که بتونه این رو بدون دندان تحویل بگیر. خدا از پستان مادر بود شیر میده، تمام ویتامین ها رم در این شیر جمع کرد که به قدری مفید است که الان اطباء میگن این شیرا رو بدوشید، وقتی هم بچه خوابه نریزید بیرون، قدیم میریختن بیرون، توی یخچال نگه دارید، وقتی بیدار شد بهش بدید. حالا دندون که نداره، چون دندون نداره خدا وسیله رزقش رو قرار داده و این آرواره ها از نوک پستان مادر میجوه میمکن. عجیبه دوران بارداری که برای زن پیش میاد، حالا خدا به این بچه چقدر علاقه داره، اینا تدبر میخواد. اینقدر خدا به این بچه علاقه دارد و به تربیت معنوی او حضرت حق علاقه دارد، تنظیم کرده در دوران بارداری زن حیض نمیبینه. زنها دوران قاعدگی دارن، دوران ماهانه شون ماهی یک مرتبه حالت زنانگی براشون پیدا میشه، به مجردی که حامله میشه این حالت پیدا نمیشه. علت پزشکی از اون خون تغذیه میکنه این بچه. علت معنویشیه، خدا به خاطر این طفلی که نطفهش در رحم بسته شده تنظیم کرده خلقت زن رو به این گونه که این زن در دوران بارداری حیض نشود، که ارتباط مادر با خدا قطع نشود، که این دائما فیض رو بگیره و اون بچه هم در بطن مادر از اون فیض معنوی مادر استفاده کنه. چون اگر حیض بشود ارتباط قطع میشه دیگه، نباید نماز بخونه. خدا اینجوری تنظیم کرد. حالا یک ما مونده به وضع حمل، سینه ها شیر نداره، دو روز مونده آثار شیر نیست. الله اکبر، العظمت لله الواحد. چطور خدا رو نشناختیم ما؟ اما به مجردی که این طفل پا به عرصه وجود میگذارد، یک ساعت بعد که پرستار اینو میاد میذاره زیر سینه مادر، مادر پستان به دهانش میذاره شیر. اینها رو باید بفهمن. از ثقت و بالله، اعتماد به حضرت حق جل و علا داشته باشم، خدایی که در رحم مادر روزی منو داد، خدایی که محبت میکند و بزرگواری میکند، بعد از اینکه دندون در میارم در دو سالگی دندونها کامل میشود، میتونم از همه نعم استفاده کنم، دستگاه هاضمه‌ام دیگه قوی میشه، میتونه اینها رو بهره برداری کنه. در دوران مختلف پروین اعتصامی داره تو اون شعر معروفش، بخونید گاهی دیوان پروین رو، خیلی اهل معرفت بوده. این که تعریف میکنم نه که 100% بگم همه حرکت ها و اعمال پروین اعتصامی خوب بودن، نظر ادبی عرض میکنم، ولا پروین اعتصامی محجبه نبوده، مورد تایید از جهت ایمانیش نیست، اما مغز فعالی بوده، خیلی من دیوانشو میخونم چون لاحقیرم به شعر و اینا علاقه دارم زیاد. گاهی وقتا یک ساعت وقت میذارم میخونم و چیز میآموزم، چون هنر شعر در ادبیات فارسی این است که یک کتاب را با یک بیت بیان کنه. گاهی وقتا انسان میبیند که یک بیت کار یک کتاب رو میکنه. معاون وزیر دادگستری زمان طاغوت رفته بود در یزد، مرحوم حاجی وزیری رضوان الله علیه تو اون مجلس قرار بود سخنرانی کند. مشکلاتی داشت برای ساختن کتابخونه مهم وزیری یزد. اول سخنرانی یک بیت شعر خونده بود، اون معاون وزیر با همین قصاوتی که داشت این شعر نوشته بود و گفته بود که شما هر دستوری داشته باشید در ارتباط با کتابخونه من انجام میدم. خب هنر شعر رو عرض کنم، این بیت شعر رو خونده بود اول صحبتش که دانی چرا در سیر خود برخیش می لرزد قلم. قلم وقتی رو کاغذ کشیده میشه صدای لطیفی ازش برمیخیزه. دانی چرا در سیر خود برخیش می لرزد قلم، ترسد که ظلمی را کند در حق مظلومی رقم. با همه قساوتی که اون داشت این نوشته بود و این یه بیت تکونش داده بود، یه نامه نوشته بود و موقع برای یک وزیری برای گره‌گشایی کاری و اونم اعتنا نکرده بود. و بعد نامه دوم که نوشته بود، اول نامه این شعر رو براش نوشته بود که خدا نگیردشان دست روز مسکینی، که دست ما نگرفتند و میتوانستن. که دست ما نگرفتند و میتوانست. حالا شما 10 تا بخوای مقاله بنویسی نمیتونی این قالب پیاده کنی که طرف رو تکون بدی. هنر شعر. مادر موسی چون موسی را به نیل برفکند از گفته رب جلیل فرمین و امر پروردگار بچه رو گذاشت تو صندوق و انداختش توی رود نیل. اما مادر دل شور میزنه، مستره، پریشان، خدایا سرنوشت این بچه من چه خواهد شد؟ طفل شیرخوار در دل رودخانه توی صندوق چوبی. قرآن فرماد و کذالک اوحینا الی ام موسی، وحی کردیم به مادر موسی. بعد اینا رو به تمام به شعر در آورده، خیلی قشنگ. کتاب اومد که مادر موسی یه بچه شیرخواره بود در آغوش والدین توی کشتی با هم میرفتن، امواج متلاطم دریا کشتی رو به امر ما غرق کرد، ما اراده کردیم اون شیرخواره رو حفظ کنیم، تخت پاره‌ای رو امن کردیم، شیرخواره رو آورد کنار ساحل. ساحل یه جزیره‌ای بود. لاله‌های وحشی رو زیر پای او رویاندیم، براش بستر درست کردیم، درختی رو بالای سر او سبز کردیم، سایبان ساخت. به حیوانات امر کردیم نزدیکش نشن، او رو ندر. حیوانی رو به اون مهربان کردیم، روز چند نوبت می اومد پستانش رو تو دهانمون می زاش او رو شیرش می ده. تو دامن پرمهرمون مادر موسی ما اون کودک رو بزرگش کردیم. وقت بزرگ شد بهش قدرت و مکنت و عزت و سلطنت دادیم، شد نمرود. دشمن ما شد، انا رب العرض می زد. گفت من خدای روی زمینم. مدتی گذشت، تصمیم گیره بیاد خدای آسمونا رو بکشه. نقشه کشید و 4 تا کرکس و مدتی گرسنه نگه داشت و بعد اومد چند تا تخت پاره رو برداشت، به هم متصل کرد، به پای این کرکس ها محکم بست. بالای این کرکس ها هم چهار تا قطعه گوشت قرار داد. این حیوانات گرسنه به طمع رسیدن به این گوشت ها پرواز کردن. خود چند میشست تو این سفینه فضایی. اومد باز. چند تا چوبه تیرم آورده بود. تیرا رو مینداخت، ما هم برای دلخوشیش نوک تیراشو خونالود میکردیم برمیگردوندیم. نشانه این که من خدای آسمونم کشتم، یه خدایی نیست جز خدای آسمان ها و زمین که من. بعد نتیجه گیری میکند مادر موسی، ما که دشمن را چنین میپروریم، دوستان را از نظر کی میبریم؟ ما گرفتی بنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناخت. ما بهت برش میگردیم بچه تو. تو دامن دشمن خودش، تو دامن فرعون پرورشش. روایت داره موسی کلیم اومد کنار رود نیل، خطاب اومد عصاتو بزن به آب. عصا رو زد به آب، آب شکافته شد. از ته رود نیل یه سنگی سپید ظاهر شد. عصاتو بزن به سنگ، زد به سنگ، سنگ دوم شکافته شد. از وسط اون یک کرم کور اومد بیرون، کرم اعما. یه برگم به دهنش بود، داشت میخورد، ذکرم میگو، ذکرش این میگو: ای خدایی که من کرم کور و ته رود نیل وسط دو تا سنگ روزی میدی، کی از روزی دادن به بندگان خود غفلت میکنی؟ که موسی دستگاه ما اینه. از ثقت و بالله، اعتمادت به خدا باشه. بابا ما نداره پول بده من داماد بشم، دریای گناه داری دست و پا میزنی. اعتماد به خدا داشته باش. یغنهم الله من فضله، من از فضلم غنیت میکنم. تو منو قبول نداری که بدبختی و مینالی. تو با من کار نداری که کاسه گدایی هر روز دست پیشون اون دراز. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غرق خدا بود. وقتی موسی کلیم رسید کنار رود نیل، قضایای زیادی براش پیش اومد. و موسی کلیم الله بود، مقام او این بود که با خدا حرف میزد. اما پیغمبر ما حبیب الله بود. هیچ کدوم از انبیا به مقام پیغمبر ما نرسیدن، هیچ کدوم. گل سرسبد پیغمبر ما بود دیگه، ختم همه انبیا بود، اشرف و افضل همه بود. ازا انبیای دیگه به زیرش متوسل می شدن، چیزی که می خواستن حبیب الله رو مطرح می کردن. رسیده لب دریا، جلو دریاس آب، پشت سرم فرعون. قومش گفتن هلاک شدیم، برگردیم اینا ما رو می کشن، جلو هم که آوه چه کنیم. اما از ثقت و بالله، اعتماد به خدا. قرآن فرمود موسی کلیم بلا فاصله فرمود ان معی ربی سیهدی، تأکیدن با من است، رب من پس ما را هدایت می فرمایید. موسی کلیم اعتماد به خدا داشت، اما با تمام این اعتماد اول خود را مطرح کرد، بعد خدا را. ان معی ربی سیهدی. اما پیغمبر ما وقتی که اون ملعون ازل و ابد لعنت الله علیه در قار همراه پیغمبر بود و محزون و ناراحت بود. قرآن فرماد حضرت بهش گفت لا تحزن ان الله معنا، محزون نباش، تأکیدن خدا با ماست. پیغمبر اول خدا را مطرح کرد بعد خود را، اما موسی کلیم اول خود را مطرح کرد بعد خدا را. لذا وقتی که کریم الله حاجت میخواست خدا را به حبیبش قسم میداد. برای حضرت مریم مائده میومد. خوب دقت کنید، نکته لطیف یادم اومد، خوز وفهم وقتنه و قول ما طلبه ها بگیر و بفهم و غنیمت به شما. قرآن فرماید هر وقت میمد تو محراب براش مائده میومد، اما وقتی که وضع حمل کرد ختامت و حزی الی که به جزء نخلت تساقط علی که رتبن جنید، پاشو نخل خورما رو تکون بده رتب تازه بریزه بخور. اون نکته که عرض میکنم اینجاست، زنی که وضع حمل کرده در آستانه وضع حمل الان بچهش به دنیا آمده، بیشتر نیاز به نزول مائده داره تا زنی که هنوز وضع حمل کرده. چطور شد حالا که وضع حمل کرده دیگه مائده نیومده؟ میگه بلند شو و حزی الیکه به جز نخلت تو ساغر علیکه رتبن جنیه، چون محبتش مقدار کم شده، مقدار محبت رفت پیش عیسی، محبت رفت پیش عیسی دیگه. حالا گوه حالا باید بلند شی خودت، نخل خورما رو تکون بده رو تبه تازه بریز. با خدا کار خود انداز، مگر نشنیدی نار نمرودی و گلزار خری اللهی چار فرسنگ در چار فرسنگ آتش؟ ابل حسن رضا علیه آلاف و تحییت و سلام فرماید ملائکت الله آمدن، جبرئیل اومد تو اون منجنیق روبروی ابراهیم خلیل الرحمن ایستاد، گفت اجازه بدین آتش رو بگسترانم، گفت مرا به تو حاجتی نیست. آتش در مقابل بود، چهار فرسنگ آتش نمرود بود. من تو اگه اعتماد بدیم که فردا کارمون درست نشه گردنمون پیش 50 نفر خم میکنیم، رشوه میدیم، این در اون در میزنیم، اما در مقابل چهار فرسنگ آتش جبرئیل امین اومده که سید الملائکه است، یه اجازه بده آتش رو بگسترانم، گفت مرا به تو احتیاجی نیست. اینقدر اعتماد به خدا بالا بود. ملک طوفان اومده ابراهیم اجازه بده یه باد بوزانم همه آتش را پخش کنم، گفت مرا به تو نیازی نیست. ملک باران اومد گفت اجازه بده یه بارون ببارانم همه رو خاموش کنم، گفت مرا به تو احتیاجی نیست. کفانی ربی. اینقدر اعتماد قوی بود. لذا وقتی که انداختش تو دل آتش، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراهیم، تا آخرین لحظه اعتمادش رو از دست نداد. ثقت بالله. خیلی بچه های یتیم و من دیدم آقا در زندگی موفق بودن، و خیلی که کسانی که پدرهای ثروتمندی داشتن به روزگار بدی افتاد. چرا؟ یه روایتی دیدم برستون برسونم، روایت جالبیه. موسی کلیم به وادی طور میرفت، بین راه که میرفت برخورد کرد به مرد خاکسترنشینی. مرد خاکسترنشین گفت سلام، منو به حضرت حق برسون، میری وادی طور، بهش بگو یه عنایتی بکنه ما را دی خاکسترنشین نجات بدید، زندگیست من دارم. گفت بسیار خوب. رد شد، برخورد کرد به یک مرد ثروتمندی، گفت میری به وادی طور به حضرت حق بگو بابا اینا رو از ما بگیره، ما نمیتونیم این گاو و گوسفندا اینا رو جمعشون کنیم. حضرت تعجب کرد، یکی میگه بگیره یکی میگه بده. اومد گفت خدایا اون مرد فقیر میگه مرحمتی کن، اون مرد غنی میگه عنایتی کن از من بگیر. حالا تو حساب دو تا چهار تایی که ما که مخلوقه میگیم خدا کاری نازنین میگه بده به اون. خطاب آمد به اون مرد فقیر بگو اگر زیاد سخن بگویی بادی میفرستم خاکستر زیر پاتم ببرد. و به اون غنی بگو هرچه دعا کنی ازت بگیرم به تو مضاعف میکنم. گفت خدایا چرا؟ ریشه از کجاست؟ خطاب آمد موسی کلیم اون مرد فقیر خاکستر نشین را پدری بود ثروتمند و غنی. دم مرگ بچه رو صدا زد گفت پسرم غم روزی نخوری، اینقدر از ثروت دنیا برات گذاشتم که نسلت بخورند سیر میشوند. بچه را به ثروتش سپرد. اما اون پدرش دم مرگ رو صدا زد و پسرم از دنیا چیزی ندارم برات بذارم، اما تو رو به خدایی می سپارم که قدرت ها همه به ید اوست، او غنی کریم قادر متعالیست که تو را کفایت میکند. بچهش رو اعتماد کرد به ما سپرد، ما هم داریم امانت داری میکنیم. اعتماد به خدا داشته باش. مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه در تقدیسش داره، مثنوی تقدیس، این قصه رو به شعر آورده، قصص و حکایات زیادی رویشون به شعر آورده. یه مرد فقیری بود صبح میرفت کار میکرد، فرمودن کل بر اجتماع نباشی، خیلی بدا انسان کل بر اجتماع باشه. اومد پیش امام صادق علیه السلام به حضرت عرض کرد آقا من پول ندارم تجارت کنم، دکون ندارم برم جنس بفروشم، دستام معیوب، آخه چه بکنم؟ حضرت فرمودن برو تو بازار بار بذار روی سرت، به وسیله سرت بار ببر، حمالی بکن، دستو پیش مردم دراز نکن. به عیسی مسیح گفت من همش بندگی میکنم، عابدترین بندگان خدا هستم. و اون خرجتو کی میده؟ گفت داداشم کار میکنه خرج منو میده، من میخورم عبادت میکنم. حضرت همون برادر از تو عابدتر. کل بر اجتماع نباشه انسان، من با سرت بار ببر. هم میگم وظیفه اینه که من دنبال روزیم حرکت کنم. رزاق و ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. تو وظیفت اینه صبح بری سر گذر دنبال کاره، دکون روشن کن، بسم الله کن، بشین. او رزاق است، رفت دنبال روزیش، کار پیدا نکرد و رفت مسجد، وسط روز بود و تا شب مشغول عبادت و دعا و گریه و تضرع و اینها شد. شب میخواست بره خونه، گفت خدایا روزی مار بده بریم، دید خبری نشد. اومد خونه و عیالش گفت که چون دست خالی اومدی؟ گفت واسه اوستاکاری که کار کردم، گفت فردا بیا سر کار دو روزه بهت مزد بده. روز دوم هم رفت دنبال وظیفه و کار پیدا نکرد و دوباره رفت مسجد مشغول قیام و قعود و رکوع و سجود. دم غروب گفت روزمونو بده بریم، خبری نشد. روز سوم رفت دنبال وظیفه، باز کار گیرش نیومد، رفت مسجد و تا شب مشغول شد. قرومت پشت در خونه نشست و خیلی ناراحت بود، روش نمیشد تو بره. یه مرتبه در خونه باز شد و عیالش رو صدا زد، گفت این مرد گندما و خرمورا و کشمشایی که فرستادی تو این کیسه ها سنگین، منظورم نمیسته اینا رو جا به جا کنم، بیا سر اینا رو بگی با هم بلند کن. تعجب کرد، بعد دید کیسه های گندم، کیسه های کشمش، کیسه های خورما. گفت اینا کی بود؟ گفت چند دقیقه پیش یه آقای در زد، گفت این مزد سه روزه شوهر تو، سه روز برای ما کار کرده، ما مزدشو فرست. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری دانه. از ثقت و بالله اجتماع ما نیاز به این جمله داره. امشب همه را از دلت بریز بیرون، همه را جارو کن، بعد بگو خدا ببین جواب میاد یا نه. یا ناصر من لا ناصر له، یا معین من لا معین له، یاور کسی که یاوری جز تو ندارد، ای امید کسی که امیدی جز تو ندارد. با اعتماد برو در خون خدا. تمام ارباب مقاتل این عبارت رو دارن، فرمان هرچه لحظات شهادت ابی عبدالله علیه السلام نزدیکتر می شد، نور صورت ابی عبدالله برافروخته تر می شود. لحظه وصل چون شود نزدیک، آتش عشق تیزتر گردد. اینقدر محو خدا بود. مرحوم قوام رضوان الله علیه فرمودند این که امام حسین علیه السلام تو رحم مادر میگو و انال اتشان، آقا تشنه آب نبود. معنی هم نداره که ابی عبدالله طفل 6 ماهه تو رحم مادر تشنه آب باشه، چون تکلم میکرد به مادرش. پیغمبر فرمودند که فاطمه جان چرا گریه میکنی؟ گفت این کودک تو رحم منه با من حرف میزن. فرمودند چی میگه بابا؟ گفت امروز میگه انا العطشان، انا القریب، انا المظلوم، انا الشهید. فرمودند این آتش، آتش لقاء پروردگار بود. حسین تشنه دیدار حق بود. از وقت نطفش بسته شد آرزوش این بود کی بشه صورتمو بذارم رو زمین داغ کربلا، بگم الهی رغم قضائك صبرا على بلائك لا معبود سواك يا غياث المستقيم. روایتی رو دیدم، خیلی روایت برام جالب بود، نکاتی داشت، براتون بخونم. حیف زید شهام نقل میکند در بهار علامه مجلسی جلد 44 صفحه 283. زید شهام میگه که دخل جعفر ابن عفان علی ابی عبدالله، فردی بوده، شاعر بوده به نام جعفر ابن عفان، اومد خدمت امام صادق و قربه و ادناه، حضرت رو به نزدیک خودشون خوندن بیا جلو. ثم قال یا جعفر، حضرت فرمودن ای جعفر. قال لبیک، عرض کرد بله. جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما کنه، قربونت برم. قال علیه السلام بلغنی انک تقول الشعر فی الحسین و تجیدو، من به هم رسیده که تو برای امام حسین شعر میگی و خوبم شعر میگی. فقال له نعم، عرض کرد بلا، جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما کن. قال قل فانشده صلی الله علیه، فرمودن که خب بگو، انشاد کن. اونم شعری که برای امام حسین خونده بود انشاد کرد. فبکا و من حوله، امام صادق گریه کرد، کسانی هم که اطراف حضرت بودن گریه کردن برای امام حسین. حتی صارت دموع على وجهه و لحیته، تا اشکهای امام صادق روی صورت، وجه و لحیته، روی محاسن حضرت جاری شد. ثم قال یا جعفر والله لقد شهدت ملائکت الله المقربون ها هنا، به خدا قسم ملائکه مقرب خدا اینجا آمدن. یسمعون قولك فی الحسین، اون چه بر حسین شعر گفتی ملائکه شنیدن. و لقد بکو کما بکینا و اکثر، ملائکه گریه کردن مثل ما و اکثر از ما، بیشتر از ما هم گریه کردن. و لقد اوجب الله تعالی لک یا جعفر فی ساعته الجنة باسرها، فرمود خدا این لحظه، همین لحظه که تو شعر خوندی و ما و ملائکه رو گریندی در مصیبت حسین علیه السلام، خدا تمام بهشت رو به تو واجب کرد. و غفر الله لک، خدا همه گناهات هم آمرزید. و قال یا جعفر الا ازیدوک، بیشتر برات بگم؟ قال نعم یا سیدی، عرض کرد بلا. قال، حضرت فرمون، ما من احدن، هیچ کس نیست، قال فی الحسین شعرم، که شعری برای حسین بگوید، فبکا، بگرید، و ابکا به، بگرید و بگریاند به وسیله اون شعر برای امام حسین، الا اوجب الله له الجنه و غفر له، الا اینکه خدا بهشت و برش واجب کنه و او رو بیامرزه. خوشا به حالت ای محتشم کاشانی که تو خود تو بهشتی کردی با این شعری که برای حسین فاطمه گفتی. صدر نشین مجالس عزا چهار قرن از تویی، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. چه خبر بود و چه بودم، یادم میاد تو شهر ما مشهد شب اول محرم که میشد همه بچه ها میرفتن پیش مادراشون و مادر اون پیرن سیاه منو از تو صندوق درار، امشب شب اول عزای حسین، پیرانهای سیاه رو میپوشیدن، یه پرچم کوچک به دست میگرفتند و راه میفتدن. باز محرم شد و دلها شکست. یا ابا عبدالله، ای حسین مظلوم، الحمدلله به این نعمت که امسال هم زنده بودیم عزای تو رو درک کردیم. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. بداغ غمت مبتلايا حسين، چون از غمت در نوایم حسین، مبادا برانی مرا از درد، اگر چه بدم آشنایم حسین. اسیر هوایم، سرافا خطایم، ولی کن محب شمایم حسین. به گاه مریضی در مندگی، دهد تربت تو شفای حسین. بخوان بار دیگر مرا کربلا، که من عاشق کربلایم حسین.
مبرخ می نویسد در یکی از شهرهای هندوستان، یه عاشقی بود بر ابی عبدالله اقامه عزا میکرد، خیلی مجلس وزینی میگرفت، فرمانداری اومد برای اون شهر ناسبی بود، گفت برید اموالشو ازش بگیرید، دیگه کسی برای حسین روزه نخاله. نزدیک محرم نشسته بود پریشان حال، همسرش گفت چرا منقلبی؟ گفت آخه عزای حسین نزدیک شده، امسال پول ندارم برای آقا مقامه روزه کنم. گفت بهت پیشنهادی میکنم، دست تنها پسرمونو بگیر ببر به یه شهر قریب، به عنوان غلامی بفروش، پولشو بگیر بیار برای ابی عبدالله مجلس روزه بپا کنی. دست بچه رو گرفت آورد به یه شهر، تو بازار برد فروشا به عنوان غلام بفروشه. یه مرتبه دید یه آقای اومد، گفت چل میفروشی بچه تو؟ به قیمت خوب بچه رو خرید، پسر با بابا ودا کرد، از هم جدا شدن. شروع کرد پسر گریه کردن، مشتری گفت چرا گریه میکنی؟ چون از مولاد جدا شدی؟ گفت بله، مولای خوبی بود. فرمودن او مولاد نبود، او پدرت بود. گو آقا شما که هستی؟ فرمودن انا الحسین الغریب. فرمودن برو به شهرت، سلام منو به پدرت برسون، بگو خوشا به حالت که این گونه برای من ایثار میکنی. به فرماندارم میگم اموالتون رو برگردونه. پدر داشت مجلس آماده میکرد، یه مرتبه دید پسر گریه کنان اومد، گفت بابا دست مشتری فرار کردی؟ گفت نه بابا. گفت بابا مشتری رو نشناختی؟ گفت نه نشناختم. گفت مشتری خود حسین بود، ابی عبدالله. بیا امشب مارم به غلامی بخرم. از بچگی هممون میخوندیم و بلدیم، با هم شب اول بخونیم، به یاد اون کسانی که سال گذشته بودن و این محرم زیر خاک خوابیدن. من از کودکی عاشقت بودم، من از کودکی عاشقت بودم، قبولم نما گرچه آلودم. مبادا برانی مرا از درم و فهلوی بهش گسده مدم پیغمبر اکرم یه روز به عقیل نگاه کرد فرمودن عقیل تو رو به دو جهت دوست دارم یکی این که برادر علی دوم این جهتی که دوست دارم اینه خدا به تو یه پسر میده به نام مسلم ای اولین فدای حسین من شب اول محرم سالاس از قدیم الایام مردم میرن در خونه مسلم ابن گفت ای مرد چرا به خونت نمیری سر به دیوار نهادی گریه میکنی گفت ای زن آخه من خانه ندارم من غریبم تو امشب تو مرا خانه بده مرغ بشکسته پرم لانه بده تو میگه از روزنه در ارگا نگاه کردم دیدم مهمانم داره قرآن میخونه نماز میخونه اما فردا همه جمع شدن دم دارالاماره یکی میگه مسلم رو آزاد میکنن یکی میگه مسلم رو میکشن یه مرتبه دیدن یه بدن بی سر از بالای دارالاماره هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین این در خانه عشق است که باز است هنوز بسمک العظیم العظم العظم العجل الاکرم مولانا الحسین یا الله یا رب محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد مبان فرج مولای ما را برطرف فرما اسباب ظهور شان با عافیت کامل فراهم فرما باقی مانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما تتمی عمر ما رو در دوران ظهورشان تقدیر فرما از ما مکروهی به محضرشان عرض مفرما ما را مشمول دعاهای سحرشان قرار بده در این مجالس عزا ما را دعاگوی فرجش قرار بده چشم ما در مجالس عظام جمال نورانیش منور فرما اخلاق ما به خلق شریفش متخلق فرما جوانان ما در فناهش از آفات حفظ فرما کشورش رو در فناهش از خطرات محافظت فرما برای خادمی آستان شریفش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما ارواح طیبه شهدای ما مرای الزبل حقوق جمع غریب رحمت فرما در نسل ما تا قیامت کم ارادت به حسین عزیز قرار مده. ارزامون به عنایتش لباس شفا بپوشان، حسن عاقبت مرحمت فرما به نبی والی ثم عجل و غرق.
نور الزهرا سلام الله علیها 66 90 48 27 و 8